یک اتوبوس حامل زائران ایرانی در عراق مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.
حال 3 زائر ایرانی وخیم است و به توصیه پزشک برای ادامه مداوا به بیمارستان‌های بغداد منتقل شدند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار دو برابر شدن بودجه مرزی شد.
هر نوع سرمایه گذاری توی این مرز و از طرف ایران به نوعی به هر دادن بودجه کشور هستش.
و یک مسئول بازرگانی ایران میگوید هر هفته 10 تا 50 شرکت بزرگ در کشور تعطیل میشوند.
اگر پیمانکارهای صنعت نفت بسته میشن و از میان میروند، خود حدیث مفصل بخوانید از وضع اقتصاد ایران.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. یک اتوبوس حامل زائران ایرانی در بخش بلد واقع در استان صلاح الدین مرکز عراق بعد از ظهر یکشنبه هدف حمله مسلحانه قرار گرفت که در نتیجه آن 8 تن از زائران زخمی شدند. عامر عبدالهادی قائم مقام بخش بلد در مصاحبه با رادیو فردا درباره جزئیات این حادثه سخن گفته.
حدود ساعت 7 بعد از ظهر یک اتوبوس حامل زائران ایرانی که برای زیارت امامزاده سید محمد می رفتند هدف حمله مسلح قرار گرفت. 9 تن از جمله 8 زائر ایرانی و 1 راننده عراقی زخمی شدند. همگی به بیمارستان منتقل شدند. 6 تن سرپای مداوا شدند. اما حال 3 زائر ایرانی وخیم است و به توصیه پزشک برای ادامه مداوا به بیمارستان‌های بغداد منتقل شدند. آنچه روی داد اقدامی تروریستی است. چند روز پیش در همین منطقه یک ایست بازرسی نیروهای داختر به عشایر مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه آن 2 تن از نیروها کشته شدند. گزارش ها حکایت از آن دارد که یک هسته مسلح در منطقه فعال است که غیر نظامیان و نظامیان را هدف قرار می دهد. ما طی روزهای اخیر در منطقه عملیاتی برای پاکسازی انجام دادیم، اما به هر حال هسته های خفته در میان غیر نظامیان پنهان می شوند. به نظر ما این اقدام ها برای ایجاد فتنه است.
بخشی از گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با عامر عبدالهادی قائم مقام بخش بلد در رابطه با حمله مسلحانه امروز عصر به اتوبوس حامل زائران ایرانی در بخش بلد واقع در استان صلاح الدین در مرکز عراق.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواهان دو برابر شدن بودجه برای انسداد مرزهای ایران شده. حشمت الله فلاحت‌پیشه یک روز بعد از حمله به مرکز مقاومت بسیج در نیک شهر استان سیستان و بلوچستان گفته که صدها تروریست انتحاری در آن سوی مرزها به دنبال انجام اقداماتی علیه جمهوری اسلامی هستند. در این زمینه بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا با برجسته کردن حمله روز شنبه به ناحیه مقاومت بسیج در شهرستان نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان آن را حمله تروریستی کور خوانده و خواهان دو برابر شدن بودجه انسداد مرزها شد. حشمت الله فلاحت‌پیشه بر این باور است که از روش‌های سنتی برای انسداد مرزها باید به سوی روش‌های هوشمند رفت. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت با بودجه میتوان جلوی حملات را گرفت و افزود انتظار داریم که مجلس بودجه لازم را تصویب کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی طلعتی کارشناس مسائل امنیتی در سوئیس را جویا شده است.
ببینید اصولا امنیت یک بحث روانی هستش و بعد بر پایه‌های مقدورات فیزیکی بنا میشه. بنابراین تا وقتی از نظر امنیت روانی این بحث مشخص نشه، افزایش بودجه حمایت از امنیت مرزها به نظر من کمک چندانی به افزایش امنیت در مرزها نخواهد کرد. علت اصلیش رو هم باید در عدم وجود دولت مقتدر مرکزی در کشورهای همسایه ایران دونست که عملا این مرزها رو به یک نوع آشوب و هرج و مرج مرج کشونده و هر نوع سرمایه گذاری توی این مرزها از طرف ایران به نوعی به هرز دادن بودجه کشور هستش، به خاطر اینکه کشورهای همسایه توی این قضیه هیچ سرمایه گذاری خاصی نمی کنن و عمدتا این هزینه بر ایران تحمیل میشه.
حمله که صبح شنبه در نیکشهر آخرین از سلسله حملاتی است که در ماه‌های اخیر در استان سیستان و بلوچستان روی داده. حمله صبح شنبه هنگام مراسم صبحگاهی ناحیه مقاومت بسیج نیکشهر روی داد که یک کشته و دست کم 5 زخمی بر جای گذارد. پس از ساعتی جیش العدل مسئولیت آن را بر عهده گرفت. همان گروهی که مسئولیت ربودن 12 مرزبان ایرانی را نیز چندی پیش بر عهده گرفته بود. 5 تن از آنها 2 ماه پیش آزاد شدند، اما از سرنوشت دیگر مرزبانان اطلاعی در دست نیست. همین هفته گذشته 2 انفجار در زاهدان روی داد که به زخمی شدن 3 مامور امنیتی انجامید. این را هم جیش العدل بر عهده گرفت و اینها تنها بخشی از سلسله حملاتی هستند که در این استان صورت گرفته است. از آنجایی که دولت ایران حمله کنندگان را اشرار و تروریست هایی می نامد که از مرز پاکستان وارد خاک ایران می شوند و همزمان ایران از پاکستان مدام خواهان همکاری بیشتر است و پاکستان هم مدام قول همکاری داده و از تلاش های خود می گوید. حال این سوال مطرح می شود که مهمترین گره امنیتی ایران و پاکستان چیست؟ مهدی طلعتی، کارشناس امنیتی در سوئیس.
بحث ایران و پاکستان و مناطق مرزشون یک بحث قدیمی هستش. دولت پاکستان متاسفانه کنترل خاصی رو مناطق مرزی خودش نداره و این مناطق توسط قبائل و عشایری کنترل میشن که صرفاً به نوعی تعامل امنیتی با دولت مرکزی پاکستان دارن و دولت مرکزی پاکستان حضور فیزیکی گسترده‌ای توی این مناطق نداره. این مناطق سرشار از قاچاق مواد مخدر، قاچاق لوازم لوکس، اسلحه هستن و تجارت بسیار پرسودی رو سرازیر قبائل میکنن. بنابراین این اختلاف همیشه وجود داشته و دولت ایران به خاطر اینکه این مسائل به سمت ایران کشیده نشه مجبور بوده همیشه با این قبائل به نوعی کنار بیاد و نفوذ بسیار زیادی توی این مناطق از نظر امنیتی و اطلاعاتی داشته باشه. در واقع یه منطقه حائل اونجا درست کرده. بعضی وقتا اگر مسئله به وجود میاد باید به نوعی با تفاهم 3 طرف، یعنی اون قبائل و ایران و دولت مرکزی پاکستان و عواملش در منطقه حل بشه. تا وقتی این تفاهم وجود داشته باشه معمولا این منطقه مشکلی نداره، اما به مجرد اینکه این بالانس به هم میخوره منطقه پر از مشکل میشه. الان اگر دقت بکنیم بعضی از گروهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن از این عدم بالانس توی منطقه استفاده میکنن و بر علیه ایران فعالیتهایی را انجام میدن که به ضرر امنیت ملی ایران هست. بنابراین بزرگترین مشکلی که اونجا وجود داره عدم حضور و نفوذ دولت مرکزی پاکستان هستش که موجب رشد گروه‌های مختلف خیلی هم برای پاکستان و هم خطر برای ایران میشه.
مهدی طلعتی جمهوری اسلامی را دلیل نابسامانی‌های مناطق مرزی شرق و غرب کشور معرفی کرده و میگوید
جمهوری اسلامی میگه که در همسایگی من کشورهایی که دولت مرکزی قوی دارن وجود نداره، بنابراین من مرزهام رو به صورت کامل شخصا باید کنترل کنم. بنابراین دولت جمهوری اسلامی در این مسئله امنیتی از سیاست و تاکتیک پدافند عامل، یعنی استقرار یگانهای نظامی، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در منطقه به صورت گسترده پیروی میکنه. این مناطق هم معمولا توسط هموطنانمون که سنی هستن مسکونی شده و این حضور گسترده نیروهای اطلاعاتی و امنیتی عملا موجب مخالفت اینها میشه و از طرف دیگه این سیاست‌های امنیتی به نوعی موجب عقب موندگی مناطق مرزی میشه، چون توی بحث سیاست عامل یا پدافند عامل مرزها خالی میشه، مناطق حائل به وجود میاد، مناطق نظامی میشه، دست نظامی ها میفته و بنابراین بعضی از مزایای افراد بومی منطقه حذف میشه و این موجب نارضایتی میشه. همین مسائل موجب فقیر شدن و عدم پیشرفتگی منطقه میشه، هم توی غرب کشور هم توی شرق کشور به نوعی که شاهد هستیم. بنابراین تمام اینها برمیگرده به سیاست کلان امنیتی جمهوری اسلامی و تا وقتی که این دیدگاه وجود داره توی دولت مرکزی ایران که نمیشه مرزها رو به غیر از مشت آهنین اداره کرد، ما این نارضایتی ها رو که میتونه بعضن موجب به دست گرفتن اسلحه علیه دولت مرکزی بشه رو ما مشاهده بکنیم.
امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آبان ماه از شناسایی و خنثی شدن 80 عملیات ضد امنیتی در سال جاری خبر داد که قرار میبوده در کل ایران انجام شوند.
گزارش الهی روانشاد رو میشنوید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
صدا و سیمای رژیم به مناسبت دهه فجر مدام آمار و ارقام تولیدات صنعتی، کشاورزی، تعداد دانشجو و پزشک، مقدار جاده ها مربوط به قبل از انقلاب و حال حاضر رو با هم مقایسه میکنه. من اصلا کاری به غلط بودن این مقایسه ندارم، اما پیشنهاد میکنم آمار دانشجوهای زندانی، خبرنگارای زندانی، مخالفین اعدام شده، ترورهای خارج از کشور، تعداد زندانیان سیاسی، دانشجوهای ممنوع التحصیل مربوط به دو رژیم هم با هم مقایسه کنم.
این آقای روحانی زمین که از این مادوروی واقعا مستبد و جنایتکار حمایت خودشو اعلام کرده، میگوید که امریکا شیوه دولت در دولت رو در ونزوئلا ایجاد کرده. من در جواب به ایشون میگم که بازم خوبه که دولت در دولت، جمهوری اسلامی که دولت به توان هزار در دولت داره، هرچی آخوند ریز و درشته برای خودش یه دولته. همه آخوندها در مورد مسائل خارجی ایران دخالت میکنن و هر کدوم در مسائل داخلی هم همینطور، در کار دولت هم دخالت میکنن، دولت هم در کار نهادهای دیگه دخالت میکنه. واقعا دولت در توان هزار در جمهوری اسلامی.
سلام آقای خامنه‌ای، حقوق غریب به اتفاق بازنشستگان و نسل جدید کارگران همون حد اقل حقوق دستمزد یعنی 1,200,000 تومنه که اگر کار کنن و به موقعم تازه بتونن حقوقشونو بگیرن، یعنی روزی 40,000 تومن، یعنی معادل 350 گرم گوشت در روز، معادل 5-6 کیلو کاهو در روز.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
لغو سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس در شهر کرج با انتقاد و اعتراض برخی از نمایندگان مجلس روبرو شده. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی هم در این زمینه با انتقاد از امام جمعه کرج نوشته او دارای مواضع تندی است که نارضایتی زیادی را به وجود آورده. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
22 بهمن جشن انقلاب است و سخنران این مراسم باید انقلابی باشد. این جمله امام جمعه شهر کرج سرآغاز بحث جدیدی در عرصه سیاسی ایران از جمله در مجلس شورای اسلامی شده، چون نوک تیز انتقاد امام جمعه کرج علی لاریجانی رئیس مجلس را هدف می گرفت که قرار بود سخنران ساروز پیروزی انقلاب اسلامی در این شهر باشد. حسینی همدانی امام جمعه کرج با انتقاد از سخنران مراسم 22 بهمن در کرج گفت پومارهای اعتراضی نسبت به سخنران این روز نوشته شده که اعتراض به جایی است. صدای امام جمعه کرج.
راجع به سخنران 22 بهمن که در استان در شهر کرج مطرح میشه، دیدم تومارهای رو دوستان مطرح کردن و اعتراضاتی هم هست. اولا متوجه خود استان نیست این دعوت، اونطور که من اطلاع گرفتم از مسئولین محترم این شورای تبلیغات استان مربوط به مرکز بوده و از مرکز دعوت کردن، ولی اون اعتراضی که دوستان میکنن اعتراض به جایی است. من راجع به اصل این موضوع هفته آینده صحبت میکنم که وظیفه ما در رابطه با این مسئله چه خواهد بود. تا یه هفته هم فرصت بدیم ببینیم دوستان تدبیر میکنن یا نمیکنن.
اولین واکنش به این خبر را خود علی لاریجانی نشان داد که گفت تصور این بود که با امام جمعه هماهنگ شده. به گفته آقای لاریجانی مسئله در حدی نبود که امام جمعه اولتیماتوم یک هفته‌ای بدهد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه:
اصل موضوع اینه که مخالفان آقای لاریجانی که مخالفان حسن روحانی هم محسوب میشن نسبت به نقش آفرینی آقای لاریجانی در تصویب برجام قبلا معترض بودن، الان اعتقاد دارن که آقای لاریجانی همین نقش رو هم در لوایح مربوط به FATF داره بازی میکنه. اونا میگن که خود دولت آقای روحانی الان از شخصیت سیاسی و اون ابزار فشار کافی برای اینکه بتونه این لوایح رو تصویب بکنه یا به تعبیر اونا تحمیل بکنه به رهبر جمهوری اسلامی برخوردار نیست و این آقای لاریجانی هست که اینجا به یک حلقه وصل یا ابزار فشار تبدیل شده و داره این کارها رو پیش میبره و نسبت نقش‌آفرینی آقای لاریجانی به شدت معترض هستند و الان به این نوع اعتراض خودشون رو نشون دادن و خط و نشان کشیدن برای آقای لاریجانی.
روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی محمد علی وکیلی در نطقی ضمن آنکه خواهان عفو عمومی در کشور شد، نسبت به لغو سخنرانی رئیس مجلس در کرج به شدت انتقاد کرد.
عفو عمومی می تواند شور عمومی برانگیزد و حکومت و مردم را گامی دیگر به هم نزدیک کند. نمی دانم مخالفان چهره متبسم نظام چه خیری در رفتارهای تنگ نظرانه، طرد، حصر، فیلتر، اجبار و انزوا دیده اند که همچنان بر آن اصرار می ورزند و با فتنه نمایی و دشمن پنداری از نیروهای انقلاب و خودی هر روز عرصه را تنگتر می کنند. و عجیبتر این که آنچنان این مسابقه فتنه نمایی آنچنان شدید شده که حتی برای سخنرانی رئیس مجلس جمهوری اسلامی که از چهره های شناسنامه دار و اصولگرای مملکت هست برای 22 بهمن در کرج شرط می زارند و تومار نهی امضا می کنند.
این انتقاد واکنش علی مطهری نایب رئیس مجلس را نیز برانگیخت و او نیز از مقام‌های قوه قضاییه خواست به این موضوع رسیدگی کنند.
اتفاقی که برای رئیس محترم مجلس برای سخنرانی ایشون در کرج افتاد، انشالله که مقامات مسئول قضایی موضوع رو دنبال بکنن. ما به عنوان هیئت رئیسه وظیفه داریم که از اقتدار و شأن و منزلت مجلس دفاع بکنیم.
در 22 بهمن ماه سال 1391 سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس در شهر قم با پرتاب مهرهای نماز و کفش و نعلین به سوی او ناتمام ماند. خبرگزاری ایلنا در آن زمان معترضین را حامیان محمود احمدی نژاد و خبرگزاری جمهوری اسلامی آنان را مردم ولایت مدار قم خوانده بود. در سالهای اخیر نیز دخالت برخی از امامان جمعه در امور اجرای کشور با انتقاد چهره‌های سیاسی مواجه شده، همچنان که در هفته‌های گذشته احمد میدری معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی به وبسایت اعتماد آنلاین گفت دخالت امامان جمعه در برخی شهرها سیستم قوه مجریه را مختل کرده است. صدای احمد میدری:
تو خیلی از شهرها امه جمعه و جماعت میان تو کارهای اجرایی دخالت میکنن و واقعا یک دخالت‌هایی میکنن که سیستم قوه مجری رو مختل میکنن. چرا ما اونا رو نقد نکنیم؟
امامان جمعه شهرهای مختلف خود را نماینده رهبر جمهوری اسلامی میدانند. آنان رفتار خود را با تفکرات سیاسی آیت الله خامنه ای هماهنگ میکنند. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی و در استانهای مختلف که یک نظام دینی برآمده از ولایت فقیه رو ما میبینیم، چون امامان جمعه خودشون رو منصوب رهبری به حساب میارن، ائمه جمعه هم در استانها تقریبا در همه امور از انتصاب مسئولین گرفته تا بودجه ریزی سالانه، مسائل سیاسی و به خصوص مسائل فرهنگی دخالت میکنن، که مثال واضحش هم مثلا دخالت های آقای علام الهدا در مشهد هستش که عملا گاهی اوقات سیستم قوه اجرایی رو تعطیل میکنه. البته یک نکته رو هم نباید از نظر دور داشت و اون اینکه امامان جمعه از اونجایی که توسط یک شورای به اسم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که از نهادهای زیر مجموعه بیت رهبری به حساب میاد اینها هدایت و شارژ میشن، میشه گفت که کارکرد اونها عملا انتقال این نگاه های بیت و خود رهبر و تلاش برای نهادینه کردن اون در استان ها هستش. و خب طبیعتاً اگر استاندار، فرماندار و یا مدیر کلی مثلا بخواد مخالفت بکنه با این دیدگاه ها، احتمال هستش هست.
در بیش از یک سال گذشته اصولگرایان تندرو برای علی لاریجانی خط و نشان میکشند که از نزدیکی و حمایت از دولت حسن روحانی دست بکشد و از سوی دیگر هم برخی از امامان جمعه علنی و بی‌پروا انتقادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را علیه دولت حسن روحانی بیان میکنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید هفته ای نیست که 10 تا 50 شرکت بزرگ کشور تعطیل نشوند. به گفته مسعود خانساری سال گذشته از 1500 شرکت پیمانکاری نفتی 800 شرکت تعطیل شدند. شاهین بشیری در گفتگو با جمشید اسدی کارشناس اقتصاد در پاریس ابتدا درباره این اظهارات رئیس اتاق بازرگانی تهران پرسیده.
این صحبت‌ها به ویژه از سوی آقای کنساری بسیار اندیشه برانگیز است، چون ایشان مسئله اقتصاد رو کوشیدن تا آنجایی که توانستند و تا آنجایی که من از فرمایشات ایشون متوجه شدم خارج از مسائل رانتخاری مطرح بکنن و یک اقتصاد ملی رو پروبال بدهن. شغل ایشون هم همین است، ماموریتی که در اتاق بازرگانی دارن. اما نگاه دوباره بیاندازیم به آنچه که ایشون گفتن. اگر پیمانکارهای صنعت نفت بسته میشن و از میان میروند، خود حدیث مفصل بخوانید از وضع اقتصاد ایران. شرایط اقتصادی ایران در گزارش هایی که برای محیط کسب و کار میدن از سالهای پیش بدتر شده است و این نشون دهنده وضعیه که اقتصاد ما داره. ببینید، ایشون اعلام خطر کردند و این انتظار میرفت از رئیس اتاق بازرگانی که چون این کاری رو بکنه، ولی این با هشدار دادن گذشته وضع اقتصاد ایران. کسی نیست که ناآگاه باشه نسبت به این مسئله. ببینید، چند شرکت نیست که از بین رفتن، چند صد شرکت ها از بین میرن. بیکاری میلیونی شده است، گرانی سرسام‌آور است، وضع ارز دوست با بگیر و ببند جلوی افزایش قیمتش رو نگرفتن و این به نظر من از هشدار دادن به مراتب فراتر رفته.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگویی که داشته با خبرگزاری مهر همچنین اشاره کرده به اینکه سال گذشته رئیس مؤسسه ردبندی جهانی فریزر به ایران اومده و 3 راهکار ارائه داده. گفته که چرا شما به دنبال جذب سرمایه خارجی هستید و به جای اون جلوی خروج فزاینده سرمایه را از کشور نمیگیرید. راهکار دومش این بوده که ایشون گفته ایرانی‌های خارج از کشور سرمایه دارترین مهاجران خارجی هستند و گفته که باید اولویت دوم رو در واقع جذب سرمایه از اونها قرار بدن و به عنوان اولویت سوم هم گفته که به سرمایه گذاری خارجی روی بیارید. نظر شما در مورد این 3 راهکاری که رئیس مؤسسه ردبندی جهانی ارائه داده چی هست؟
ببینید، من با تمام نهایت احترامی که برای این تحلیل ها دارم سخت با آن مخالفم. چه صحبتی است که اول شما سرمایه گذار ایرانی رو جلب کنید تا به خارجی؟ سرمایه گذار بر مبنای فضای کسب و کار اقتصادی وارد یک کشور می شود. بدیهی است که اگر فضای کسب و کار مساعد باشد، سرمایه گذار ایرانی 100 چندان درش می خواهد این کار رو بکنه. اما وقتی که فضای کسب و کار درست نیست، سرمایه گذار ایرانی و خارجی هیچ کدوم نمی خوان کار کنن. مثالی بزنم که شاید برای شنوندگان عزیز روشن تر باشه. امروز بسیاری از مهاجرین از ایران قلم به دستا هستند. این بدان میماند که کسی بگوید شما سعی کنید اول قلم به دستان ایرانی رو به ایران جلب بکنید و بعد قلم به دستای خارجی رو. خب اگر فضا برای قلم زدن مساعد نیست، برای هیچ که مساعد نیست. من فکر میکنم شاید با توجه به مقامی که چنین تحلیلی کرده است، بعید میدانم که این الفبای سرمایه گذاری اقتصادی رو ندارند، که حتما ایشون به مراتب بهتر از من هم میدانند. من فکر میکنم ایشون خواستن مسئله رو مشخص بکنند. وقتی که شما سرمایه گذار ایرانی نمیتونه سرمایه گذاری کنه و سرمایهش رو میبره، و نه لزوما سرمایه گذارای کلان، بلکه سرمایه‌گذارای خرد هم فکر میکنند به این ترتیب فضای کسب و کار بسته است و باید برن از ایران. الان حدود نیمی از دانش آموختگان ایرانی در بعضی از آمارها تا 3/4 تا دانش آموخته ایرانی بیکار است. توی این شرایط من فکر میکنم بیشتر از اون که واقعا به طور جدی خواسته باشن این پیشنهاد بدن که به لحاظ اقتصادی معنی ندارد، خواستن بگن که شما در شرایطی که نمیتونید سرمایه گذارای خودتون رو نگه دارید، بدیهیست که نباید فکر سرمایه گذاری خارجی بکنید. فضای کسب و کار رو آنچنان مساعد بکنید که ایرانی ها نروند و بعد بدیهیست از خارج هم خواهد اومد، احتیاج به دعوت ندارن وقتی ببینن که اونجا امکان بازگشت سرمایه بالاتره. بدیهیست که ایرانیان 100 چندان خواهد آمد به خاطر اینکه خدمت به کشور و سرزمین بکنند.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنوید با جمشید اسدی کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه. وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میثمی فعالان مدنی میگوید روز شنبه اعتراض موکلانش به حکم اولی را ثبت کرده. محمد مقیمی وکیل دادگستری در ایران پیشتر اطلاع داده بود که رضا خندان و فرهاد میثمی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت هر کدام به 6 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها محکوم شدند. بکتاش خمسه‌پور در این باره گفتگوی کرده با محمد مقیمی وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میثمی.
دیروز این جانب رسماً اعتراض به حکمی که علیه آقای رضا خندان و آقای دکتر میثمی صادر شده بود رو ثبت کردم و باید منتظر باشیم که این اعتراض به دادگاه تجنظر ارسال بشه و تعیین شبهه بشه و در نوبت رسیدگی قرار بگیره. خب طبق قانون در دادگاه تجنظر هم باید جلسه رسیدگی برگزار بشه.
رضا خندان همسر نسرین ستوده که همچنان زندانی است، شهریور ماه بازداشت شده بود، دیماه آزاد شد و دکتر فرهاد میثمی هم که مرداد ماه بازداشت شد و در اعتراض به بازداشت آقای خندان اعتصاب قضا کرده و پس از آزادی وی اعتصاب قضاش رو پایان داد و همچنان زندانی است. از وضعیت موکلانتون بگین آقای مقیمی.
همونطور که شما فرمودین آقای خندان بعد از جلسه رسیدگی به اتهاماتشون به قید کفالت آزاد شدن، بعدن آزاد هستن. آقای دکتر میثمی هم که با قرار بازداشت موقت هنوز در زندان هستن و اعتصابشون هم که شما فرمودین پایان دادن.
آقای مقیمی، به طور کلی چه سرنوشتی رو شما انتظار دارین در ارتباط با پرونده این موکلانتون؟
ببینید هیچ چیزی رو نمیشه دقیقاً پیش بینی کرد، اما من انتظار دارم که در دادگاه تجدید نظر امکان تعدیل حکم فراهم بشه و این حکم ناعادلانه شکسته بشه.
خانم نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر هم که خرداد ماه بازداشت شد همچنان در حبس. در مورد وضعیت ایشون چه میتونین بگین؟
خب ایشون هم دادگاهش برگزار شد و تا جایی که من میدونم به دلیل اینکه از پذیرش وکلای ایشون امتناع شده در جلسه دادرسیشون شرکت نکردن و باید منتظر باشیم که ببینیم چه حکمی براشون صادر میشه.
اصلا اتهامات خانم نسرین ستوده، آقای رضا خندان و دکتر فرهاد میثمی چه هست که این احکام صادر شده براشون؟
آقای خندان و آقای دکتر میثمی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور محاکمه شدن. اتهامشون این دو بوده و برای این اساس محاکمه شدن. خانم ستوده رو خب من از وکلای ایشون هستم، ولی در این پرونده من وکیل ایشون نبودم و نمیتونم دقیق بگم که اتهامشون چی بودم.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنید با محمد مقیمی وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میثمی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران تهدید کرد که اگر اروپا خلع سلاح موشکی ایران را دنبال کند، جمهوری اسلامی مجبور می‌شود به یک جهش استراتژیک و راهبری در برنامه موشکی خود روی بیاورند. حسین سلامی گفته که جمهوری اسلامی قادر به تغییر همه فاکتورهای برنامه موشکی خود از جمله فناوری و جغرافی است. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با حسین آریان کارشناس امور نظامی ایران در بریتانیا ابتدا منظور حسین سلامی از جهش استراتژیک راهبردی را پرسیده.
یکی از علل اصلی به باور من میتونه جهتگیری اروپا باشه در ارتباط با برنامه موشکی ایران و آزمایشی را که ایران انجام داده، به ویژه در ارتباط با راکت ماهواره‌بر سیمرغ که کشورهای اروپایی از جمله فرانسه گفتند که این در راستای برجام نیست و در تناقض با قطعنامه 2231 که کشورهای اروپا اروپایی رو در واقع از این جهت داره نزدیک میکنه به طرف آمریکا. در گذشته با این شدت در مورد برنامه‌های موشکی ایران صحبت نمی‌کردند، گرچه برجام را کماکان به پایبندی ایران سهه می‌زدند. این به باور من واکنشی است در مقابل اروپا.
حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، همچنین صحبت از موشک خرمشهر به میان آورده. این موشک چه اهمیت فوق‌العاده‌ای نسبت به سایر موشک‌ها داره؟
ایران موشک‌های بالستیک زیادی رو، گونه‌های مختلفی رو درست کرده و آزمایش کرده. همیشه وقتی که صحبت می‌کنند از موشک‌های ایران و موشک‌های بالستیک ایران به ویژه در غرب، این رو ارتباط و اتصال میدن به قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای. ولی بررسی‌های فنی و کارشناسانه به ویژه از طرف متخصصان غربی واقعاً نشون داده که بیشتر موشک‌های ایران، موشک‌های بالستیک ایران از نظر طرح قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را نداره، به استثنای موشک بالستیک خرمشهر و شهاب 3. یعنی طرح این موشک الگویی که داره نشون میده که این میتونه قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را داشته باشه و به همین جهت این را حالا دوباره مطرح کردن. یعنی یک اشاره به پیشبرد کار در این موشک است و همینطور نوعی پیام میده آقای سلامی وقتی که از تغییر استراتژی بازدارندگی ایران صحبت میکنه.
بعد منظور این مقام سپاه پاسداران از تغییر فاکتورهای برنامه موشکی از جمله فناوری و جغرافیا چی میتونه باشه؟
خب این هم باز داره اشاره میکنه در ارتباط با همون موشک بالستیک. به طور آشکار نمیگه، ولی برداشت من وقتی که ایشون داره صحبت میکنه و میگه که همه فاکتورهای برنامه موشکی از جمله فناوری و جغرافیا رو ما میتونیم تغییر بدیم، یعنی اگر شرایط ایجاب بکنه و اگر فشارها رو بر ما بیشتر بکنید و اگر آمریکا و اروپا بخوان توامن فشار حد اکثر رو بر جمهوری اسلامی اعمال بکنند، قدم‌های لازم رو برای بالا بردن غنی‌سازی و همینطور کلاهک هسته‌ای برخواهیم داشت. گرچه گفتم آشکارا نمیگه، ولی برداشت من این است. برای اینکه ما میگه بازدارندگی خودمونو تغییر میدیم و این ربط میکنه به صحبت‌های سرلشکر باقری و دیگر فرماندهان که اخیراً گفته بودن که دکترین نظامی ایران منفعلانه نخواهد بود، ما میتونیم اینو تغییر بدیم و داریم تغییر میدیم و میخواهیم تهاجمیش بکنیم.
همزمان حسین سلامی و دیگر مقام‌های بلندپایه سپاه اخیراً مدتیه که دوباره اسرائیل رو تهدید می‌کنن. دلیل این چیه؟
این دلیلش به باور من بیشتر در واکنش به حملات ممتدی که اسرائیل علیه موازه نیروهای ایران در سوریه انجام داده. ژنرال آیزنکوت، رئیس ستاد سابق ارتش اسرائیل، گفت که در سال 2018، سال گذشته میلادی، ما بیش از 2000 بار موازه ایران رو ما هدف قرار دادیم. اینکه در گذشته اسرائیل این رو اذعان نمی‌کرد و حالا آشکار کرده، این فرماندهان سپاه پاسداران دارن در واقع واکنش نشون میدن. البته فرماندهان سپاه پاسداران هم عیناً مثل اسرائیل در گذشته این حملات رو آشکار نمی‌کردن و از این رو احتیاجی به واکنش نبود. حالا که اسرائیلی‌ها این رو علنی کردن، سپاه پاسداران که کات زیادی در سوریه از نظر نظامی علیه اسرائیل نداره، شروع کردن به این گونه واکنش‌های لفظی و دوباره همون تهدیدهای قبلی که شما را نابود خواهیم کرد، منتظر آمریکایی‌ها نباشید، در قبل از اینکه آمریکایی‌ها بیان شما در صحنه خاورمیانه نخواهید بود.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو می‌شنیدید با حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا. هیئت دیپلماتیک روسیه طی سفر به تهران تازه‌ترین تحولات سوریه را بررسی کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دیپلمات‌های روس طی سفر به منطقه شنبه از تهران دیدار و به همتایان ایرانی خود پیرامون سوریه رایزنی کردند. این دومین سفر دیپلمات‌های روس به تهران طی دو ماه گذشته است و طی همین مدت هیئت دیپلماتیک ایرانی دو بار با محوریت سوریه به مسکو سفر کرده بود. الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و سرگی ورشینین معاون وزیر خارجه روسیه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سپس حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران مذاکره کردند. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، طی این دیدارها تحولات سیاسی و میدانی سوریه و موانع روند تشکیل کمیته قانون اساسی این کشور مورد بررسی قرار گرفت. توافق تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه یک سال پیش در کنگره گفتگوی ملی سوریه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران در سوچی برگزار شده بود حاصل شد، اما تاکنون جامعه عمل نپوشیده. به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پی دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مسکو گفت روند تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه تکمیل شده بود، اما به گفته وی کشورهای غربی از سازمان ملل خواستند از آن حمایت نکند. دنیس کوپ کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید عدم پیشرفت در حل سیاسی بحران سوریه به دلیل اختلافها میان روسیه و ایران نیز هست.
تعدد سفرهای لاورنتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه به دمشق و تهران بیدلیل نیست. از دیپلمات‌های من شنیدم که دمشق تحت فشار تهران اکثر ابتکارهای مسکو را نادیده می‌گیرد. اسد از لاورنتیف استقبال و با تمام گفته‌های وی موافقت می‌کند، اما به محض اینکه او می‌رود این گفته‌ها را به فراموشی می‌سپارد. بسیاری از اختلاف‌ها مربوط به اصلاحات سیاسی است. مسکو نمی‌خواهد اسد برکنار شود، اما در صدد است اصلاحاتی هرچند ظاهری را در سوریه به جریان بیاندازد که دست کم غرب و کشورهای عربی برای پذیرش دوباره سوریه به جامعه مدنی و بازسازی این کشور دستاویزی داشته باشند. و اگر طی این روند اسد قربانی شود، مسکو دلگیر نخواهد شد. بیشک اسد این را می‌داند و به همین دلیل کاملا تحت نفوذ ایران است که آینده‌اش در سوریه نیز کاملا به اسد بستگی دارد. هر گونه راه حل سیاسی نتیجه مصالحه خواهد بود، اما شرایط مصالحه در سوریه کنونی فراهم نیست.
هیئت دیپلماتیک روسیه پس از رایزنی‌ها در آنکارا به تهران سفر کرد و پیش از آن نیز این دیپلمات‌ها طی دیداری سه روزه از اسرائیل با مقامات ارشد این کشور تازه‌ترین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار دادند. به تازگی سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه با تأکید بر تعهد کامل کشورش به امنیت اسرائیل گفت ایران متحد روسیه در سوریه نیست و از اولویت‌های روسیه آگاه است. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران بر رد گزارش‌ها مبنی بر تشدید تنش بین ایران و روسیه گفت رایزنی‌ها و همکاری‌ها در سوریه ادامه می‌یابد. نیکلای کاژانوف کارشناس مسائل خاورمیانه روابط روسیه و ایران را بسیار پیچیده می‌داند.
از ما درخواست می‌شود ایران را مهار کنیم، اما توان روسیه محدود است. روسیه علاقه به حضور ایران در سوریه ندارد و منافعش ایجاب می‌کند با ایران به همان اندازه رابطه داشته باشد که با اسرائیل و سایر کشورهای منطقه دارد. روسیه و ایران نه تنها در سوریه بلکه در مناطق دیگر نیز منافع مشترک دارند و تخریب روابط با ایران می‌تواند برای این منافع نیز تهدید باشد. هرچند ممکن است روسیه از رویکرد ایران در سوریه ناخشنود باشد، اما فعلا به همکاری با ایران نیاز دارد و حتی اگر چنین نباشد به تنهایی ابزاری برای تحت فشار گذاشتن ایران ندارد.
روسیه، ایران و ترکیه خود را زمین آتش بس در سوریه می نامند و دو سال است که مبتکر مذاکرات صلح سوریه در آستانه هستند. روسیه قرار است 14 فوریه 25 بهمن ماه میزبان اجلاس سران این سه کشور در سوچی باشد و اعلام شده تحولات میدانی در صورت خروج آمریکا از سوریه و روند حل سیاسی این بحران در کانون توجه خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با ادامه اعتراض‌ها در ونزوئلا علیه ریاست جمهوری نیکولاس مادورو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آقای مادورو اعلام حمایت کرد. نازافرین میرزا خلیلی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران ساکن لندن ابتدا درباره حمایت ایران از آقای مادورو پرسیده.
حمایتی که تهران داره از آقای مادورو خرج میدهد برمیگرده به چند دلیل بنیادی. یک دلیلش این که خب اساسا جمهوری اسلامی خودش رو یک نظام ضد استکباری میدونه، ضد آمریکایی میدونه، بنابراین در عمده مسائلی که ایالات متحده جانبداری فردی رو بکنه، مثلا الان رهبر مخالفه ها در ونزوئلا
جمهوری اسلامی به طرفداری از اون دولت مرکزی برمیاد. نمونش هم در سوریه دیدین دیگه، آمریکا به دنبال حذف بشار اسد بود، جمهوری اسلامی به دنبال ابقای بشار اسد بود. در همون بستر مبارزات تفکرات به اصطلاح ضد استکباری، دلیلی بالاتر از این رو هم من میبینم و اون اینکه بستر تحولاتی که در ونزوئلا داره شکل میگیره با حمایت صریحی که پیش از هر کشوری اول ایالات متحده و شخص آقای ترامپ با یک توییت خودش آمد و حمایت کرد از گروه معارضین، فرض رو بر این بگیریم که این به نتیجه بیانجامه و دولت جدید سر کار میره و اگر این فرض صورت واقع به خود بگیره، میتوانه هر جای دیگه این الگو تکرار بشه، از جمله در همین نظام جمهوری اسلامی که تا کنون بارها و بارها از جمله همین دیماه 96 شاهد بودیم، در سال 88 شاهد بودیم، در موارد عدیده دوچار همین گونه به اصطلاح سکته های اجتماعی شده بود. همین حوادثی که امروز ونزوئلا داره میبینه ایران هم دیده بود به خودش. پس بنابراین همون صورتی که در ونزوئلا بخواهد اتفاق بیفته، این واهمه و این خطر رو در رهبران جمهوری اسلامی دامن میزنه که این اتفاق در جمهوری اسلامی هم میفته، با توجه به شرایط وخیم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، روابط پرتنش با همسایگان. مصلحت رو برای میدونن که از دولت مرکزی ونزوئلا آقای مادورو حمایت رو کنن.
این حمایت مقام های ایران چه تأثیری میتونه از نظر سیاسی داشته باشه برای ونزوئلا؟
جایگاه جمهوری اسلامی جایگاه تأثیرگذاری در سیاست خارجی ونزوئلا نیست، جز اندک سالهایی که احمدی نژاد با چاوز ارتباط صمیمانه برقرار کرده بود، دو کشور چندان دارای روابط تنیده و محکم با همدیگر نیستند. اما ایالات متحده خواستار واژگون شدن مادورو، مسکو طرفدار مادورو هستش. در این نظام دو قطبی که داره شکل میگیره، جمهوری اسلامی به وضوح در اقمار مسکو قرار گرفته و به تبعیت همون رفتاری که آقای پوتین داره حمایت میکنه از مادورو، جمهوری اسلامی هم حمایت میکنه از مادورو. افزون بر این که گفتم نگرانی های این رو دارن که این سناریو در ایران هم اتفاق بیفته، وگرنه حمایت ایران از آقای مادورو خیلی حمایت تاثیرگذاری نیست، چون نمیتونه حمایت مالی ازش بکنه، نه نظامی ازش بکنه، چیز خاصی نمیتونه ازش حمایت بکنه، صرفا یک موضع‌گیری سیاسی.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از فریدبرز غریب.
تیم منتخب کشتی فرنگی ایران با کسب 4 نشان طلا و 3 برنز به عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های بین‌المللی جام وهبی عمره ترکیه رسید. این پیکارها با حضور 11 کشور طی روزهای 12 تا 14 بهمن ماه در شهر استانبول انجام شد. تیم منتخب کشتی فرنگی ایران با 10 کشتیگیر و با سرمربیگری محمد بنا در این رقابت‌ها شرکت کرده بود. علیرضا فغانی داور بین‌المللی فوتبال ایران میگوید اعتراض و پرخاش بازیکنان که در لیگ برتر داخلی به یک فرهنگ تبدیل شده به تیم ملی هم سرایت کرده و یکی از دلایل شکست این کشور برابر ژاپن در جام ملت‌های آسیا همین اعتراض‌های بی‌مورد به داور بود. فغانی در توضیح بیشتری در این مورد به شبکه 2 سیما گفته
متاسفانه اعتراض و پرخاش تو لیگ ما که یه جور فرهنگ شده. متاسفانه در بحث ملی هم خود من با خیلی از رفتار آقای کیروش موافق بودم، با خیلی هاش مخالف بودم، اونم اعتراضایی که ایشون نسبت به داورا داشت. ولی متاسفانه ما همین بحث پرخاش و اعتراض اینا رو یه جوری بازیکنامون هم بار آوردیم که بازیکنامون هم پرخاشگر بودن.
سریال مهاجرت جودوکاران ایرانی به سایر کشورها همچنان ادامه دارد. به نوشته خبرگزاری ایسنا به تازگی آرش آقایی دارنده مدال برنز جوانان آسیا به کشور آذربایجان مهاجرت کرده و با لباس تیم ملی این کشور در رقابت‌های بین‌المللی حضور یافته. محمد رشنونژاد جودوکار سابق تیم ملی ایران هم که سال گذشته میلادی به کشور هلند پناهنده شده بود، 2 روز پیش در رقابت‌های اوپن بلژیک با لباس تیم ملی هلند به روی تاتامی رفت و برای این کشور یک نشان برنز کسب کرد. فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد پخش برخی از برنامه‌های ورزشی اعتراض کرد. به نوشته خبر آنلاین در این بیانیه اعتراضی آمده بازیکنان و خانواده ها هوشیار باشند، هر برنامه‌ای که از صدا و سیما پخش می‌شود به معنای درستی آن نیست، مانند تبلیغ برای مؤسسات مالی که بعداً کلاهبردار از آب درآمدند. این بیانیه با امضای ابراهیم شکوری دبیر فدراسیون فوتبال صادر شده است. و لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس بعد از 51 روز تعطیلی به دلیل حضور تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا از عصر دوشنبه با برگزاری دو بازی از هفته 16 آغاز می‌شود که طی آن پارس جنوبی جم میزبان فولاد خوزستان است و ماشین‌سازی تبریز در اهواز مهمان استقلال خوزستان. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پای مخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی کارنامه است از روزبه بلهری. پیش از اون من نوشین سید حسینی از شما خداحافظی میکنم. شب و روزتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به موضوع خصوصی سازی در ایران اختصاص دارد، سیاستی که در سالهای اخیر اعتراض قابل توجه کارگران کارخانه های واگذار شده به بخش خصوصی و همچنین شماری از اقتصاددانان و حتی نمایندگان مجلس را به همراه داشته است. در این گزارش به واگذاری ها پرداخته خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت که امروز حداقل دستمزد به گفته او کفاف تأمین معیشت را نمی کند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,115,000 تومان است. این در شرایطی است که کارگروه مزد شورای عالی کار در اسفند سال گذشته هزینه معیشت ماهانه خانوارهای کارگری را 2,480,000 تومان تعیین کرده بود. به گفته تشکل‌های رسمی کارگری، در حال حاضر حدود 80% از قدرت خرید خانوارهای کارگری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. کارگران شهرداری مریوان پس از دریافت بخشی از موافقات خود به سر کار بازگشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 200 کارگر شهرداری مریوان یک هفته اعتصاب کرده بودند. آنها گفتند که 1,600,000 تومان به عنوان علل حساب دریافت کردند و توافق شده که باقی مانده مطالبات تا آخر بهمن ماه پرداخت شود. پیش از این اعلام شده بود که 6 ماه مطالبات مزدی کارگران شهرداری مریوان پرداخت نشده است. رئیس دیوان محاسبات گزارشی از آنچه تخلف‌های سازمان خصوصی سازی در واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها نامید ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر با اعلام این که از سال 80 تا 96 835 شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است، به برخی از تخلف‌ها در واگذاری‌ها از جمله در شرکت‌های مانند هپکو در عراق، ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مقان و شرکت المهدی و هرمزآل اشاره کرد. رئیس دیوان محاسبات در مورد دلایل آنچه تخلف‌ها در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی نامید، ارزش گذاری کم شرکت‌ها و همچنین اهلیت نداشتن متقاضیان خرید اشاره کرد. خصوصی سازی پس از انقلاب بهمن 57 نخستین بار از خرداد سال 70 در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد، سیاستی که با فرمان رهبر جمهوری اسلامی در سال 84 جنبه رسمی تری پیدا کرد. پرویز صداقت اقتصاددان در تهران در یک سخنرانی در مورد خصوصی سازی که در شبکه‌های مجازی انتشار یافت درباره اهداف اعلام شده برای خصوصی سازی در ایران گفته است:
اهدافی بود مانند ارتقای کارایی فعالیت اقتصادی، ایجاد تعادل در اقتصاد، استفاده بهینه از امکانات کشور و کاهش بار مالی دولت.
اما نتیجه چه بود؟ توضیحات آقای صداقت را میشنویم.
173 شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی، 56 شرکت وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع، 19 شرکت وابسته به وزارت مسکن، کشاورزی، بازرگانی و معادن و فلزات و فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت نفت ارائه شدند. بسیاری از این شرکت ها که واگذار شدند اکنون وجود ندارند اصلا.
در این ارتباط احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد درباره شرایط خصوصی سازی اشاره می‌کند:
شرط اینکه یک خصوصی سازی به اهداف خودش یعنی چابک سازی دولت از طرفی، دو اینکه بخش خصوصی تقویت بشه از سوی دیگه به خوبی انجام بشه، می باید یه شرط هایی وجود داشته باشه که در ایران وجود نداشته. یکی اینکه یک بخش خصوصی توانمندی که تخصص و سابقه داشته، که اغلب اینهایی که این شرکت ها رو خریدن میبینیم چنین چیزی ندارن، حتی توان مالی نداشتن، به این معنا که کسانی بودن از بانک ها که اونم خودشون غالبا مؤسسات دولتی بوده قرض گرفتن و این مؤسسات رو به قیمت پایین خریدن و البته انگیزه شون این بود که بعدها یک جوری این زمین یا فرضاً تأسیسات رو بفروشن و سود سریع و بادآورده‌ای رو به دست بیارن.
آقای علوی با اشاره به آنچه فساد گسترده در ایران مینامد اضافه میکند،
هر گونه خصوصی سازی مورد تهدید از سوی این فساد که به هر حال تو شبکه بانکی است، تو بخش دولتی است و به همین دلیل هم است که این خصوصی سازی تبدیل شده به اختصاصی سازی بین خود مدیران سابق یا وزیران یا افرادی که زیر نفوذ بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات درباره واگذاری شرکت نفت کرمانشاه گفت ارزش واقعی این واحد 617 میلیارد تومان بود که با مبلغ 199 میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعی واگذار شد. او با اعلام این که در واگذاری شرکت کش و صنعت مقان نیز تخلف جدی مشاهده می شود گفت ارزش واقعی این شرکت 4000 میلیارد تومان بود، اما به متقاضی یعنی بخش خصوصی به مبلغ 1850 میلیارد تومان داده شد. عادل آذر همچنین به واگذاری ماشینسازی تبریز به بخش خصوصی در سال 94 اشاره کرد و گفت این شرکت 611 میلیارد تومان ارزش گذاری شده بود که در سال 96 برخلاف قانون و بدون ارزش گذاری مجدد به همان مبلغ واگذار شد. در مورد این شرکت محمد دهقان نماینده مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفته است
این شرکت 126 هکتار فقط زمین کارخونه‌شه، 83500 متر زمینی است در منطقه ایلگولی تبریز که بهترین زمینه گردشگری اون منطقه است و ما از بونگا سوال کردیم حداقل متر 10 میلیون تومان الان زمین اونجا میارزه تا 15 میلیون تومان. 83500 متر شما زمین رو ضرب در 10 میلیون تومان کن کمش میشه 835 میلیارد تومان همین الان. اصلا 126 هکتار کارخونه، بیش از 500 تا ماشین و تکنولوژی و برند این کارخونه، اینا رو هم همه رو بذاریم کنار، کل این شرکت به چند فروختن آقا؟ به 687 میلیارد تومان. طی دست 5 ساله پولشو بدن ولی زمین ها رو همین الان میتونن برن بفروشن.
این نماینده ی مجلس با اشاره به آنچه مفت فروخته شدن شرکتی مانند ماشینسازی تبریز نامیده افسوده است.
حالا میخواد مفت بفروشی؟ خب اشکال نداره، تصمیم گرفته دولت محترم که اموال ملت رو به خاطر خصوصی سازی مفت بدن به این سری افراد. خیلی خوب، حداقل یه آدمی انتخاب بکنید که آدم اهلیت داشته باشه طبق قانون. شما اگر میخواد مفتم بفروشید خب بفروشید به اون کارگرا. آقا مگه اول بورس نیست؟ اگه سهام مگه نباید سهام فروخته بشه؟ سهام بندی کنید بگید آقا جان امسال ما 20% سهامشو بفروشیم به همون کارگرا، بابا مفت بفروشید. ولی ندید بگید آدم نااهلی که کارخونه رو بگیره بعد مفت به ثمن بخس بعدم الان تو زندان باشه.
رئیس دیوان محاسبات در سخنان خود به شرکت نیشکر هفت‌تپه هم اشاره کرد، اشاره‌ای که البته از سوی خبرگزاری صدا و سیما نادیده گرفته شد. پس از واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی در زمستان سال 94، مشکلات بسیاری مانند پرداخت نشدن دستمزدها به مدت طولانی ایجاد شد. این مشکلات تا جایی پیش رفت که مقام‌های قضایی از بازداشت کارفرمای خصوصی شرکت خبر دادند، ضمن آنکه کارگران این شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود و نیز مزایای مزدی حدود 1 ماه اعتصاب کردند. البته رئیس سازمان خصوصی سازی همانند سایر موارد واگذاری ها از کارفرمای خصوصی این واحد دفاع کرد. در هر حال در چند هفته اخیر گزارش‌هایی در مورد ممنوع خروجی رئیس سازمان خصوصی سازی انتشار یافت. البته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد این گزارش‌ها را تکذیب کرد. رئیس سازمان خصوصی سازی هم از گزارش‌های مربوط به ممنوع خروجیش ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت که همه واگذاری‌ها بر اساس قانون انجام شده است. وی در آبان ماه گفته بود که خصوصی سازی به افزایش اشتغال منجر شده است. از احمد علوی می‌پرسم آیا این بحث درست است؟
ما در موارد بسیاری میبینیم که کسانی که این شرکت ها رو خریدن اونا رو تعطیل کردن، زمیناشو فروختن، تأسیساتشو فروختن و تحت عنوان تعدیل یا فرضاً عناوین دیگه عملا باعث اشتغال جدیدی نشده اگر سرجم بخوایم فکر بکنیم. حالا ممکنه مواردی باشه که به اشتغال انجام میده، منتها این نمیشه تعمیمش داد به همه موارد.
در همین حال محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با تایید خبر ممنوع خروجی رئیس سازمان خصوصی سازی درباره دلیل اقدام گفت که گزارش‌هایی که در مورد عملکرد این مقام دولتی وجود داشت باعث شد که پرونده‌ای تشکیل شود. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند. همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.